بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقدمات دهگانه را خواندیم و الان رسیدیم سر مطلب. اول ادله کسانی را میخوانیم که معتقدن مشتق وضع للمتلبس بالمبدا، بعدا ادله کسانی را میخوانیم که میگن وضع لأعم من المتلبس، قائلین به اخص یعنی متلبس. چهار تا دلیل آورده اند. دو دلیلشون خوبه، اما دو دلیل دیگرشون ضعیفه. بنابراین آماده بشیم انشاءالله چهار دلیل را طبق بیان کفایه و انتقادها پیش ببریم. الاول اتصاف المبدأ صفات مختلفه. الاول اتصاف المبدا بصفات مختلفه. البته این عبارت گنگه، ولی اجمالا عرض کردم خاطرمون باشد توضیح بدهیم. اون این است که آیا در زارب، مزروب، مزرب غرض اصلی حدث است، مبدأ است، یا غرض اصلی ذاته؟ حساب کنید، ضاربون، مضروبون، مضربون، آیا غرض اصلی چیه؟ میخوام با چه بازی کنیم؟ با مبدأ میخواهیم تلاعب کنیم یا با ذات؟ ظاهراً با مبدأ میخواهیم تلاعب کنیم، با او را رنگ به رنگش کنیم. گاهی بگیم این مبدأ صادرون مثل زارب، گاهی میخوام بگیم این مبدأ واقعون مثل مضروب، گاهی میخوام مکان این مصدر را بگیم، گاهی میخوام زمان این مبدأ را بگیم. بنابراین در مشتقات عنایت تام به مبدأ است، به ذات عنایت تام نیست. عنایت تام موازه به مبدأ است که این مبدأ را رنگ به رنگ بیان کند، من کونه واقعا مثل مضروب، من کونه صادرا کضارب، من کونه فی زمان و مکان. تمام عنایت ها این است که این مبدأ را رنگ به رنگ مختلف به مختلف بیان کنیم. و اگر میبینید به ذات عنایت داریم، عنایت ما به ذات تبعیه، اصلی نیست. چرا؟ چون مصدر مبدأ عرض است. عرض چه میخواد؟ مباب احتیاجه. و الا اگر این مبدأ خودش می توانست روی پای خود بایستد، هرگز سراغ ذات نمی رفتیم. اگر سراغ ذات میریم به خاطر اینکه عرض است، عرض احتیاج به موضوع دارد، ولذا عرض را به ذات نسبت می دهیم. ضارب زننده، مضروب ضرب شده، مضرب مکان ضرب، مضرب زمان ضرب. بنابراین در این صیغه سازی های مختلف عنایت ما به مبدأ است. نگفتی آقای قزوینی ها، عنایت ما به مبدأ است. این مبدأ را رنگ به رنگش کنیم، گاهی بگیم صادرون، گاهی بگیم واقعون، گاهی بگیم زمانش، گاهی بگیم مکانش. تمام عنایت به مبدأه. اگر میبینید به ذات عنایت داریم تبعیه. چرا؟ چون این خودش نمیتوند به پای خود بایستد، ولذا به ذات نسبت بدهیم عنایت ما به ذات تبعی عنایت ما به مبدا اصلیه. اذا عرفت ذلک المقدمه، خب بگیم اگر تمام عنایت به مبدعه در متلبس مبدع هست، اما در من قضا انه المبدع اصلا مبدع نیست دیگه، معنا ندارد. ضارب را حتی در جایی که مبدع نیست به کار ببریم. عالمی که فراموش کرده بگیم عالمه، در حالی که تمام عنایت ما در صیغه سازی به مبدعه. اگر تمام عنایت به مبدعه، این مبدع باید محفوظ باشد. اگر متلبس باشد محفوظه، اما اگر من قضا انه المبدع باشد مبدعی در کار نیست. بنابراین چیزی که مقصودم به ذاته همان مبدع است، باید اینه بگیریم. و اما اونی که مقصود بالعرضه ذاته، ذات منسلخ از این مبدع نمیتوند مصداق عالم یا مصداق ضارب باشد. ولذا عنوان بحث را چه گفتیم؟ گفتیم اتصاف المبدع با اوصاف مختلفه. تمام عنایت این است که این با این مبدع بازی کنیم. تلاعب در مسعود، در مقصود هم کلمه تلاعب آمده، با این مبدع تلاعب کنیم، رنگ به رنگش کنیم. اگر عنایت به مبدعه و عنایت به ذات فرعیه، پس باید حقیقت باشد در جایی که این مبدع باشه. جایی که اصلا این مبدع نیست، گفتن ضارب خلاف ارتکازه، خلاف غرضه. اصلی نیست، فرعی هست، بگیم ضارب فرمودی. این بیان اول. این بیان، بیان خوبی است، یعنی یک بیان هم عرفی است و هم عقلی. تمام مشتقات را در نظر بگیری، جناب واضح با مبدع بازی میکند نه با ذات. اگر با مبدع بازی میکند، مبدع مقصود بالاصل، ذات مقصود بالعرض. جایی که دیگه مقصود به ذات نیست، گفتن ضارب و مضروب برخلاف غرض و برخلاف مقصود واضح. این بیان اول. البیان الثانی التبادر. بیان ثانی تبادره. عرض کنم اگر بگن لا تسل خلف المجزوم، لا تسل خلف الابرس، لا تسل خلف الاعرابی، معنیش این است که مادامی که این بیماری جزام و برس را دارد لا تسلی. و اما آدمی که بیمار بوده اما معالجه کرده است، الان اثری از برس و جزام در آن نیست، تبادر نمی کند. تبادر از این جمل مادام کون رجل مجزومن، مادام کون رجل مجزومن و مادام کون رجل ابرس، مادام کون اعرابی اعرابیان. و الا چادر نشین بود، الان آمده است شهر نشین شده است و جزء همین جمعیت، مسلما تبادر نمی کنه. ولذا در روایت داریم لا یعم الاعرابی المهاجرین. اعرابی امیتوند امام مهاجر باشد. اعرابی امامش ناقصه، ایمانش ناقصه، اما مهاجر به خدمت پیغمبر ایمانش کامله. او نمیتواند امام جماعت مهاجر باشد. این معنیش این است که مادامی که این اعرابی در بیابان است، از جامعه دوره، از منبر، از حوزه دوره، ایمانش ناقصه نه. ولی اگر بعدن آمد سالها در شهر نشست و با این جمعیت هماهنگ شد دیگه این روایت نمیگیره. بفرمایید.
چرا مثال روی لات مسلمه
خلفا
محدود
نیاورد؟ المحدود. بعد عرض کردم خدمتتون که این المعتمد علی الاستوانه یه نقضی زد، گفت در روایت داریم لا تصل خلف المحدود. ننگه خودش در قضاوت کار میکنه، مثال فند خودش را آورد. لا تصل خلف المحدود، آدمی که را حد زده اند پشتر او نماز نخون. عرض کردم خدمت که حد زدن یک آنه، و حال این که عرض کردم آقایون میگن پشترش نباید نماز خون. اصلا آدمی که یک بار حد شرعی خورده است ولو ده بارم توبه کند نباید پشتر اون نماز خون. این دلیل میگرد بر وضع بر اعم، چون محدود که همیشه که محدود نیست. عرض کردم یک آن محدوده، بعدن دیگه محدود نیست. جواب این را چندی قبل گفتیم، گفتیم مضروب دو معنا دارد. یک حدوث و ضرب، البته این یه آنیه. یکی هم نه، الموصوف و عرض کنم به ضرب، این گفتیم باقیه. مضروب علا فرزن مصداقش منحصر به فرده و علا فرزن مصداقش منحصر به فرد نیست. همیشه مضروب من سبق له الضرب، من نسب الیه الضرب. مراد از محدود در اینجا به مناسبت حکم و موضوع. میگن پشت سر محدود نماز نخوان، یعنی موقعی شلاق میزنن، موقع شلاق میزنن که نماز نمیخونه. معلوم بشود مراد کسی که یک آن حد بران خورده است، این الى یوم القیامه از این مقام امامت منعزله. در اینجا ما قرینه داریم، چون معنا را دارد موقع حد زدن پشترش نماز نخوانیم، اون یک آنه. معلوم می شود کسی که منتسب به حد شد تا آخر نباید نماز خوند. بنابراین محدود من قضا عنه المبدع نیست، بلکه المتلبس بالمبدع الى وفاته و الى موته، تا اون وقت این آدم مصداق محدوده. خب این هم عرض کردم خدمتون که دلیل دوم. این دو دلیل بسیار دلیل خوبی است. بله، خرجه عرض کردم چیزهایی که همیشه متلبسه، اون البته محل بحث نیست. مثل ممکن، ممکن همیشه متلبس است، هیچ وقت ممکن از امکان بیرون نمیاد، این محل بحث نیست. یا کسی که فقط متلبس، مصداقش متلبس من قضا ندارد، مثل که گفته مقتل از این قبیله، چه مقتل مکانی چه مقتل زمانی، محدودم از این قبیله. محدود اصلا من قضا عنه المبدع ندارد. محدود یعنی کسی که با حد یک نوع رابطه پیدا کرد، این هیچ وقت من قضا عنه المبدع ندارد. اینها همشون خارج از محل بحث ماست. بنابراین این دو دلیل دلیل خوبیست. الدلیل و سالس، رسیدیم به ادله که به اصطلاح خیلی صاف نیست. الدلیل و سالس صحت و سلب. الدلیل و سالس صحت و سلب. میگیم العالم الناسی، العالم الناسی لیس به عالم، صحت سر دارد. العالم الناسی، آدمی که عالم بود بر اثر بیتقوایی علمش را از دست داد، میگیم العالم الناسی لیس به عالم. پس معلوم میشود که به من قضا عنه المبدأ وضع نشده. و الا اگر وضع شده بود باید این سلب غلط باشد. و حال اینکه سلب درسته، بگیم العالم الناسی لیس به عالم. این دلیل خراسانی است. قبل از محقق خراسانی مرحوم مرزا حبیب الله رشتی داریم، شاگرد شیخ انصاریه. آیا اخوندم شاگرد شیخ انصاریه، ولی طبقه اش متأخره. شیخ رشتی طبقه اش متقدمه. خیلی هم مرد محقق و مرد مدعی بوده رحمت الله علیه. در سال 1310 فوت کرده. آیا اخوند در سال 1329. مرحوم محقق رشدی نقطه مقابل آخونده. آیا آخوند معتقد است وضع للمتلبس؟ ایشان معتقد است وضع لأعم من المتلبس و غیره. آمده از این دلیل جواب داده. کدوم دلیل؟ صحت سر. مثال ما چه بود؟ العالم الناسی لیس به عالمین. از این جواب داده. گفته لیس به عالمین مقصودت چیه؟ لیس به عالمین بالفعل یا لیس به عالمین مطلقا؟ اگر اولی را بگید این دلیل بر مدعای شما نیست. بالفعل عالم نیست، این دلیل نمی شود که مطلقا عالم نباشد. اگر واقعا عالمی را که سر بکنی عالم مقید بالفعل، سلب مقید دلیل بر سلب مطلق نیست. بگو سلب مقید عالم مقید بالفعل نیست، این دلیل نیست که مصداق عالم نیست. من یه مثالی بزنم. الرقبت الکافره لیست برقبت مؤمنه. بله، دلیل نمی شود که رقبه کافره مطلقا رقبه نیست، رقبه مؤمنه نیست. دلیل نمی شود که کافره هم مطلقا رقبه نیست. اگر بگیم الانسان الکافرتو لیست برقبت مؤمنه، سلب مقید دلیل نیست که این مطلقا رقبه نیست. مصداق رقبه مؤمنه نیست، اما ممکنه مصداق مطلق رقبه باشه. پس مرحوم رشدی مسئله را دوشب میکنه. آیا این که شما نفی میکنید رقبه مطلقه را نفی میکنید یا مطلق رقبه را؟ اگر رقبه مقیده را نفی میکنی لیست بی مؤمنه، این دلیل نمیشود که کافره رقبه نیست. اگر نه میگید مطلقا رقبه نیست، این دروغ رقبه است. ما نحن فی هم از این قبیل. العالم الناسی لیس به عالمین، لیس به عالمین بالفعل، این دلیل نمیشه. اگر بگید لیس به عالم مطلقا، اینا قبول نداریم. نه خیر، این به یک معنا عالم هست، یعنی من نسب الى العلم فی زمان من الازمنه. انصافا اشکال مرحوم محقق رشدی وارد است نسبت به مسئله. عرض کنم خدمتون که ولی یه اشکال به محقق رشدی در اینجا هست. اون این است که قبل از صحت سلب ما تبادر داشتیم. تبادر رتبهش مقدم است. البته این اشکال اشکال رتبهیه و الا فی حد نفسه اشکال مرحوم عرض کردم رشدی وارده. اون این است که میگن این که شما میگن لیس به عالمین بالفعل، نفی مقید دلیل بر نفی مطلق نیست. و اگر بگید مطلقا عالم نیست، ما را قبول نداریم. نه، به یک معنا مصداق عالم هست. تم مر کلام فی دلیل سالس معلوم شد که دلیل سالس دلیل درستی نیست و اشکال محقق وارده. الدلیل الرابع که این کش داره، باید دل بدهید با هم پیش بریم. اونها که دیشب کفایر مطالعه کرده اند برقاسا رد می شوند، اما اونها که مطالعه نکرده اند باید بیشتر گوش کنند تا عرض من برسم. الدلیل الرابع وجود و تضاد بین الابیض و الاسود. بعضی از مشتقات داریم که اینها تضاد دارن، الابیض و الاسود اینها با هم تضاد دارن. اگر واقعا مشتق حقیقت در من قضا انه المبدع باشد، یلزم عدم التضاد. چطور؟ عبای من دیشب پارسال مشکی بود، آفتاب زده الان سفید سفید شده. الان میگیم ابیض، در عید حال هم به اعتبار ما سبق میگیم چی؟ اسود. پس یلزم عدم التضاد، و حال اینکه بین الابیض و الاسود تضاد دون. تضاد در صورتی است که هر دو وضعه للمتلبس، و الا اگر وضعه للاعم یلزم ارتفاع و تضاد. چرا؟ هازا ابیض زمدنم اسود به اعتبار ما سبق. پس یلزم عدم و تضاد بین الابیض و الاسود، و حالون که تضاد هست. این یک مطلب. اینجا را باید بشماریم. دو، محقق رشدی اعتراض کرده. چه اعتراضی کرده؟ میگه من قبول ندارم که ابیض و اسود تضاد دارن. بل اگر قائل بشویم وضع للمتلبس تضاد دارن، نمیشود شیء واحد هم بالفعل متعلیز باشد و هم اسود. و اما اگر قائل بشیم به اعم، نه اینها با هم تناقض ندارن. ما قبول ندارم تناقض دارن. تناقض در صورتی است که البته تضاد در صورتی است که قائل بشویم وضع للمتلبس. بعد اگر متلبس بگیم، نمیشود شیء واحد بالفعل هم ابیض باشد و هم اسود. اما اگر قائل به اعم بشویم، ما تضاد را قبول نداریم. پس اصل دلیل را منکر شد. دلیل بر اساس تضاد، ایشان تضاد را علا فرزن قبول کرد و علا فرزن نه. اگر بگیم وضع للمتلبس تضاد هست، اما اگر بگیم وضع للاعم کمان که من میگم، رشدی میگه تضاد نی. دو، سه، بشمار ما. اول اصل استدلال، دو اشکال رشدی، سه جواب خراسانی. خراسانی جواب میگه که آقای رشدی این چه حرفیه؟ التضاد بین الابیض و الاسود کنار علل منار. همه دنیا میدونن بر این که ابیض و اسود عرض کنم خدمتی با هم تضاد دارن. یعنی چه میگید علا فرزن تضاد دارن و علا فرزن نداره؟ تم الکلام ما فی الکفایه، تا برسیم به مسئله بعد. عرض کنم خدمتون که اول استدلال کرد به تضاد. محقق رشدی گفت علا فرزن تضاد هست و علا فرزن تضاد نیست. سوم کفایه آمد گفت تضاد بینه ما کناره علل بنار. ما چه میگیم در اینجا؟ ما میگیم که اولا یک اشکال بر خراسانی وارده، یک اشکال هم بر محقق رشدی وارده. اشکالی که بر خراسانی وارده اون این است که قبل از آنی که استدلال به تضاد کنیم باید با تبادر استدلال کنیم. تضاد اینها در سایه تضاد اینها در سایه تبادره. پس بهترین دلیل بگیم تبادر، نه اینکه تبادر را رد بشیم بیاییم سراغ تضاد. بنابراین بهترین دلیل این است که به تبادر بچسبیم نه به تضاد. تضاد اینها فرع تبادره، این اشکال خراسانی. و اما اشکالی که بر محقق رشدی داریم اون این است که در ابیض اسود باید دو مسئله را قائل بشویم. بین المبدئین تضاد هست، اما بین الابیض و الاسود ممکنه تضاد باشد، ممکنه تضاد نباشه. چطور؟ بیاض و سواد از امور تکوینیه، این تضادش مسلمه. بیاض و سواد از امور تکوینیه، قهرن بینهما تضاد هست. اما ابیض و اسود جنبه اعتباری وضع واضح، اگر واضح وضع کند بر متلبس تضاد هست، اما اگر واضح وضع کند بر اهم تضاد نیست. بنابراین تضاد بین المبدئین را نباید قاطی کنیم با تضاد بین المشتقین. تضاد بین المبدئین امر تکوینیه، سفیدی با سیاهی جمع نمیشه. امر تکوینیست، امر تکوین در اختیار من و شما نیست. اما ابیض و اسود جنبه تکوینی نداره، جنبه وضع واضح دارد، اعتبار واضح. هل الواضح وضع للابیض بالفعل، البته قابل جمع نیست، ابیض بالفعل با اسود قابل جمع نیست. اما اگر بگیم وضع لأعم من الاسود بالفعل و ابیض، البته قابل جمع هست. ممکنه چیزی فعلا ابیض باشد و به یک اعتبار هم اسود باشه در اعتبار خفیف المعونه است. بله، بین المبدئین تضاد هست، اما بین المشتقین ممکنه تضاد باشد اگر لو بزعل الابد بالفعل. اما اگر لو بزعل الاعم نخه، بینهما تضاد نیست. تم الکلام فی الادلت الاربعه. بقیه هنا شیعون یک کفایه عبارتی دارد، عبارت کفایه را میخوام معنا کنم، دیگه خودتون مطالعه کنید. آقا نوشته را لطف کنید آقای خراسانی. عبارت کفایه در اینجا عبارت خیلی مجملیست. ملاحظه بفرمایید، عرض کردم خدمتون که دلیل اول ما، عرض کردم التصرفات تتعلق بالمبدأ، گفتم بازیگری ما با مبدأ است، با ذات نیست. دلیل دوم تبادر المتلبس، اینم دو. دلیل سوم را من جلو انداختم، چهارم را صحت سلب و عدم صحت سلب، گفتم العالم الناسی لیس به عالم. دلیل چهارم صفات تضاد، عرض کردم تضاد بین المبدئین هست، اما بین المشتقین ممکنه باشد ممکنه نباشد. این اشکال ما بر آخونده. آیا آخون تکیه می کند بر تضاد؟ آیا آخون تضاد بین المبدئین هست اما بین المشتقین بستگی دارد واضح به چه وضع کنه؟ یک کلمه باقی ماند در همان دلیل سوم که من در اونجا نگفتم اینجا میگم. اون کدومه؟ عرض کردیم که العالم الناسی لیس به عالم بالفعل. رفتی چه اشکار کرد؟ گفت بالفعل عالم بالفعل نیست، دلیل نمی شود که مطلقا عالم نباشه. سلب مقید دلیل بر سلب مطلق نیست. تا اینجا من تمام کردم، رفتم سراغ دلیل دیگر. چرا؟ دیدم اگر این را در وسط بگم به دلیل چهارم نمی رسیم. کفایه در اینجا یه عبارتی دارد که عبارتش را باید خودش بیاد معنا کنه. ایشون میگد در جواب رشدی میگد همان بالفعل، میگد همان بالفعل، اما بالفعل گاهی مؤخره گاهی مقدمه. اگر بگیم العالم الناسی لیس به عالم بالفعل، میگد حق با رشدیه. چرا؟ به جهت اینکه نفی عالم بالفعل دلیل نیست که مطلقا عالم نیست. ولی میگد من بالفعل را مقدم میکنم. چه میگم؟ العالم الناسی لیس بالفعل به عالم. دیگه من در اینجا عالم بالفعل را نفی نکردم، بلکه مطلق عالم را نفی کردم. مثل که خیلی هروت هروت نگاه میکنی، خیلی روشن نشد براتون. دوتا جمله را بنویسید، یادداشت کنید. العالم الناسی، العالم الناسی لیس به عالم بالفعل. این یکی. بیاید مثال دوم بنویسید. العالم الناسی لیس بالفعل به عالم. بالفعل را بیان بعد از لیس. لیس بالفعل به عالم. مرحوم خراسانی به حضرت رشدی اعلی الله مقامه با میگد که اگر بالفعل را بعد از عالم بیاریم حق با شماست، نفی مقید دلیل بر نفی مطلق نیست. رقبه کافره، رقبه مؤمنه نیست، دلیل نیست که اصلش رقبه نیست. اینجا هم عالم بالفعل نیست، دلیل نمی شود که عالم مطلق نباشه. ولی من چه میکنم؟ بالفعل را میارم جلو، میگم العالم الناسی لیس بالفعل. بالفعل قید لیس بشه، لیس بالفعل به عالم مطلقا. اگر این جورا شد دیگه عالم ناسی مطلقا عالم نیست، نه به اعتبار متلبس و نه به اعتبار من قضا عنه المبدأ. لیس بالفعل الان که من بالا منبر نشستم، العالم الناسی لیس بالفعل، لیس به عالم مطلقا، مطلق را نفی کردم. بنابراین اشکال رشدی را جواب داد. مرحوم رشدی میگفت نفی مقید دلیل بر نفی مطلق نیست. گفت من صیغه را عوض میکنم، بالفعل را میگرم جلو. العالم الناسی بالفعل که الان نشستیم ناسیه، لیس العالم الناسی لیس بالفعل به عالم مطلقا، مطلق عالم را نفی کردم. خاص با این دلیل سوم را چه کند؟ سر و صورت بدهد. و انت خبیرون، و انت خبیرون لغت را نمی شود با فلسفه ثابت کرد. این بیان شما بیان فلسفیه. عطار بقال قم نمی فهمن، عطار بقال عرب در کوفه هم نمی فهمن. اگر دستشون بدیم میگه هر دو یکیه. چه بگو آقا حسن؟ چه بگو حسن آقا؟ چه بگو؟ عرض کنم خدمتون که لیس بالفعل به عالم. چه بگو؟ لیس به عالم بالفعل. این دقت فلسفی لغت را ثابت نمی کند. لغت را باید عرف بفهمد. بدید دست یک یمنی که عربان اسیرون از کنم قهتانیم هستن، حتی ادنانی نیستن، میگه نه فرق نمی کنه دوتا با هم یکیه. چه بگو لیس بالفعل به عالمن، چه بگو لیس به عالمن بالفعل. بنابراین این چهار دره دوتای اول خوبه، اما سومی که از کنم صحت سر اشکال رشدی وارده. شما نفی مقید کردی، دلیل بر نفی مطلق نیست. اشکال چهارم هم، دلیل چهارم هم وارده، اون این است که تضاد بین، اینم بر خراسانی ها، تضاد بین مبدعین است. نخی ابیض و اسود ممکنه تضاد داشته باشد، ممکنه تضاد نداشته باشه. تمر کلاما یا حق، تمر کلاما فی ادلت القائل بالاخص، فردا عمر باشد ادلت القائل بالاعم انشاءالله.